سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم می گویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. وزیر داخلی پاکستان می گوید که تعداد تلفات حمله انتحاری امروز در شهر اسلام آباد پایتخت این کشور به 12 تن رسیده. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان گفته که انتحار کننده تلاش داشت تا پیاده وارد ساختمان محکمه شود، اما پس از 10 تا 15 دقیقه انتظار مواد انفجاری را در بیرون و نزدیک یک موتر پلیس منفجر کرد. این انفجار در نزدیک دروازه محکمه در اسلام آباد صورت گرفته، جایی که شمار زیادی از مراجعین جمع شده بودند. شفاخانه پمز اسلام آباد گفته که تا اکنون 12 جسد و 21 زخمی به این مرکز منتقل شدند و وضعیت صحی 4 زخمی وخیم خوانده شده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. پلیس پاکستان میگوید که تحقیقات در مورد این رویداد ادامه دارد. نارندرا مودی صدر اعظم هند میگوید که عاملات انفجار موتربم در دهلی جدید را به عدالت خواهند کشانید. بر اساس خبرگزاری پرس ترست هند، تعداد قربانیان انفجار شام دوشنبه در دهلی جدید به 12 تن رسیده. در این رویداد حداقل 19 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در یک منطقه پر رفت و آمد در نزدیک قلعه سرخ رخ داد و به گفته مقامات بم در یک موتر جاسازی شده بود. پلیس هند اعلام کرده که تحقیقات در مورد این انفجار خونین را تحت قانون مبارزه با تروریسم آغاز کرده است. پنجمین گروهی از مهاجران افغان امروز از پاکستان وارد جرمنی شدند. خبرگزاری جرمنی اعلام کرده که این گروه شامل 11 تن بود که با یک پرواز تجارتی از طریق استانبول راهی شهر هانوور در جرمنی شدند. بر اساس مقام‌های حکومت فدرال جرمنی، تعداد افغان‌هایی که پذیرش سفر به جرمنی را دریافت کرده‌اند به حدود 1900 تن می‌رسد. با وجود توقف رسمی برنامه انتقال مهاجرین افغان به جرمنی در ماه می، هنوز هم شماری از افغان‌ها پس از پیروزی در محکمه توانستند ویزای ورود به جرمنی را دریافت کنند. این در حال است که اخیراً حکومت جرمنی به شماری از افغان‌ها پیشنهاد کمک مالی در صورت انصراف از مهاجرت را داده که با واکنش تند افغان‌ها روبرو شده. مهاجرین افغان این پیشنهاد جرمنی را شرم‌آور خواندند، اما وزیر داخلی جرمنی میگوید منطقی است که اگر کسی نمی‌تواند به جرمنی برود، باید امکانات مالی به او داده شود تا به افغانستان برگردد و یا به میل خود به کشور سوم برود. مجلس سنای ایالات متحده ای امریکا دوشنبه شب لایحه موقت تأمین بودجه دولتی این کشور را تصویب کرد، اقدامی که باعث از سرگیری فعالیت‌های دولتی می شود. 60 سناتور به این لایحه که مصارف دولت را تا پایان ماه جنوری 2026 تأمین می کند، رای مثبت و 40 تن دیگر رای منفی دادند. این اقدام پس از بیش از 40 روز تعطیلی بخش عمده از دستگاه‌های دولتی آمریکا انجام شد که در نتیجه آن ده‌ها هزار کارمند فدرال از حقوقشان محروم و خدمات عمومی مختل شده بود. این لایحه باید در مجلس نمایندگان نیز تصویب شود و سپس توسط رئیس جمهور ترامپ توشیح خواهد شد. انتظار می‌رود که رأی‌گیری مجلس نمایندگان روز چهارشنبه دایر شود. با تصویب این بودجه موقت در مورد بودجه سالانه در نشست‌های بعدی کنگره بحث خواهد شد. وزارت صحت لبنان اعلام کرد که در اثر حملات هوایی امروز اسرائیل در جنوب این کشور 3 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل تایید کرد که در این حمله قاچاقچیان سلاح وابسته به گروه‌های نزدیک به حزب الله لبنان را هدف قرار دادند. در یک حمله دیگر 1 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند و حمله صبح شنبه بر یک موتر در نزدیک یک شفاخانه در شهر بن جبیل 7 تن زخمی شدند. این حملات در حال ادامه دارد که اتحادیه اروپا در مورد نقض آتش‌بس حدود یک ساله هشدار داده و خواسته که همه طرف‌ها برای حفظ صلح تلاش کنند. اسرائیل میگوید که برای دفاع از سرحداتش دست به این عملیات می‌زند. و خبر آخرین که همایون ارشادی، هنرپیشه ایرانی، سه‌شنبه 21 عقرب به سن 78 سالگی به دلیل بیماری سرطان درگذشت. ارشادی متولد سال 1947 در مرکز اصفهان بود. او تحصیلات خود را در رشته معماری به پایان رسانده و سپس وارد صنعت سینما شد. ارشادی با بازی در نقش اصلی فیلم طعم گیلاس سال 1997 ساخته عباس کیارستمی برنده نخل طلایی کن شد و بشارت بین المللی رسید. این فیلم داستان مرد ناامید را روایت می کند که به دنبال کسی است تا پس از خودکشی برنامه ریزی شده او را دفن کند. این اثر باعث شد ارشادی در سطح جهانی شناخته شود و آغازگر یک هنرپیشگی دیر انگام اما بسیار مورد احترام بود. کارهای او همچنین در سطح بین‌المللی دیده شد و در تولیدات آلیود از جمله کاغذپران باز سال 2027 ایفای نقش کرد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. در صدر گزارش ها می شنوید که وزیر دفاع پاکستان با اشاره به حملات انتحاری در اسلام آباد گفته که در همچو فضا امید به مذاکرات با حاکمان طالب کابل بی اثر است. سازمان ملل متحد هشدار داده که فشارهای ناشی از تغییرات اقلیمی باعث خواهد شد تا دهاکین افغان بار دیگر به کشت کوکنار روی بیاورند.
ما مردم از روی زراعت نان می خوریم، اما وقتی آب نباشه و زمین خشک باشه چی کنیم؟ اگر همین وضعیت دوام پیدا کنه ما ناچار میشویم کوکنار بکاریم.
شماره از قربانیان زلزله در شمال و شرق افغانستان هم میگویند
خانواده خودم ننویم سرشان زیر خانه مانده بود، طفلکش خودش 5 روز در شفاخانه بستر بود، دکترها میگن مسلسل اعصابش تاثیر کرده. ما اولاد خودم هم رو روانش خوب نیست، خودم هم رو روانم خوب نیست. ما ایت کدام دکتر روانی در سمنگان نداریم.
با سرد شدن هوا و فرار رسیدن فصل زمستان، شماری از باشندگان شهر کابل هم از افزایش قیم مواد سوخت به ویژه چوب و زغال سنگ شکایت دارند.
امسال چوب بلور در خروار 12,000 شده، چون ما آدم غریب هستیم، توان ما نمیکست از زغال و از قیاس بلند رفته، توان خریدن نداریم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، به دنبال حمله انتحاری در اسلام آباد، وزیر دفاع پاکستان میگوید که امید بستن به مذاکرات با طالبان غیر مؤثر است. خواجه محمد آصف در شبکه اکس یا تویتر سابق ادعا کرده که کشانیدن جنگ به اسلام آباد پیام از کابل است. طالبان حمله در اسلام آباد را نکوهش کردند، اما در مورد اظهارات خواجه آصف تبصره نکردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر دفاع پاکستان با اشاره به حمله انتحاری در پایتخت این کشور گفته است که در چنین فضای امید بستن به مذاکرات با حاکمان کابل بی ثمر است. خواجه محمد آصف در شبکه اکس نوشته است که حاکمان کابل می توانند از تروریسم در پاکستان جلوگیری کنند. حمله انتحاری بیرون از مجتمع قضایی اسلام آباد پیش از ظهر امروز سه‌شنبه 20 عقرب صورت گرفت. محسن نقوی وزیر داخله پاکستان میگوید که در این حمله دست کم 12 نفر کشته و حدود 27 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مسئولیت حمله را تحریک طالبان پاکستان در بیانیه پذیرفته است. پلیس گفته که در مورد رویداد تحقیق میکند. وزیر دفاع پاکستان ادعا کرده که کشاندن جنگ به اسلام آباد پیام از کابل است و افزوده که پاکستان توان پاسخگویی کامل به آن را دارد. حکومت طالبان درباره اظهارات این مقام بلندپایه دفاعی پاکستان تا کنون واکنش نشان نداده است. آقای آصف همچنان گفته که پاکستان در حالت جنگ قرار دارد. او افزوده است باید درک کرد که اردوی پاکستان در این جنگ در منطقه مرزی افغانستان پاکستان و ساحات دورافتاده بلوچستان سرگرم نبرد است. وزیر دفاع پاکستان پیش از این گفته بود که در صورت میانجیگری ترکیه و قطر امکان اثرگیری مذاکرات با طالبان وجود دارد. او به جیو نیوز روز دوشنبه گفت که ترکیه و قطر هر دو از نزدیکترین متحدان پاکستانند و اسلام آباد نمی تواند درخواست آنها را برای ادامه مذاکرات با طالبان رد کند. حمله انتحاری در اسلام آباد پس از آن است که دور سوم گفتگوها بین هیئت‌های طالبان و پاکستان روز جمعه بی‌نتیجه پایان یافت و دو طرف یک دیگر را مقصر دانستند. یک روز پیش از حمله انتحاری در اسلام آباد، موتر بم گذاری شده در دهلی نو پایتخت هند منفجر شد. هندوستان تایمز به نقل از مقام‌ها گزارش داده که در این انفجار در نزدیک بنای تاریخی لال قلعه ناوقت روز دوشنبه حداقل 13 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت انفجار در دهلی جدید را هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. نارندرا مودی صدر اعظم هند گفته که عاملان انفجار به عدالت کشانده خواهند شد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در اعلامیه‌های جداگانه در شبکه اکس گفته است که این وزارت انفجارها در دهلی نو و اسلام آباد را محکوم و مراتب تسلیت خود را ابراز می‌کند.
در گزارش همکارم شنیدید که به دنبال حمله انتحاری در اسلام آباد وزیر دفاع پاکستان گفته که امید بستن به مذاکرات با طالبان غیر موثر است. در این مورد ستار فروغ با نصرالله استانکزی استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی گفتگو کرده، نخست پرسیده که به دنبال ناکام شدن دور سوم مذاکرات بین طالبان و پاکستان حمله انتحاری در اسلام آباد نشان دهنده چیست؟
در کل وضعیت با پاکستان بگونی است که باید مگوار گفتم پرمش به دلیل از این که پاکستان یک بازی استخباراتی و امنیتی دیپلماسی خود را تنظیم کرده با کشورهای همسایش بخصوص افغانستان و هند تقریبا در حالت مخاصمت قرار داره. با در نظر داشت این وضعیت و گروه های فعالی که جنگجوی که علیه حکومت پاکستان قرار داره و گروه های سیاسی اپوزیسیون قدیه که علیهش قرار داره، این دور از انتظار نیست که وضع پاکستان از این قدر هم متشنجتر شود و مبین یک واقعیت است که شما میبینین که یک روز قبلش در دهلی نو انفجار صورت میگیره و مقامات هندی تلویحا پاکستان یا حتی سریعا پاکستان ملامت میسازند و به تعقیبش تأخیر چند ساعت عین عمل مشابه در اسلام آباد صورت میگیره. احتمالات زیاد وجود داره که دو کشور رقیب دسته دازی هستن در یک جنگ آرام و این شکل یا یک جنگ استخباراتی رو به عبارت خوبترش پیش ببره.
سانگزای صاحب، خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که مسئولیت حمله در اسلام آباد را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته و از طرف دیگه وزیر دفاع پاکستان گفته که امید بستن به مذاکرات با طالبان بی‌ثمر است. از دید شما تاثیر حمله در اسلام آباد بر روابط پرتنش طالبان و پاکستان چی خواهد بود؟
من این فکر میکنم که پاکستان کوشش خواهد کرد یک نوع انتقام بگیره و اگر چنین عمل را انجام بده یک عمل احساساتی است و هنوز هم در بحران عمیق خواهد شد پاکستان. با هم تکرار میکنم که در این بازی پاکستان رسنده است.
یک روز پیش طور که پیشتر شما هم گفتین، موتر بم گذاری شده در دهلی نو پایتخت هند منفجر شد و طالبان در افغانستان هر دو رویداد را محکوم کردن. امروز این رویدادها استانگزای صاحب از دید شما چی پیامدهای بر منطقه خواهد داشت؟
ببینید، بی‌ثباتی منطقه سبب نصیب شفیق شارهای که از سالیان متمادی در تشنج زندگی کردن این 70 چند سال پاکستان، افغانستان، پاکستان و هند، به نظر من در وضعیت کنونی به نفع هیچ یک از کشورها نیست وضعیت موجود و باور من مقامات پاکستان باید از روش‌های دیپلماتیک استفاده بکنند.
مصاحبه با نصرالله استانکزی استاد سابق پوهنتون کابل و آگاه مسائل سیاسی را از رادیو آزادی شنیدید.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سازمان ملل متحد یا UNODC هشدار داده که فشارهای اقتصادی ناشی از تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی افغانستان باعث خواهد شد تا دهقان افغان بار دیگر به کشت کوکنار روی بیاورند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC هشدار داده است که تغییرات اقلیمی فشارهای اقتصادی بر مناطق روستایی افغانستان را افزایش می‌دهد و کشاورزان افغان را دوباره به کشت کوکنار مجبور می‌کند. این اداره در اعلامیه دوشنبه 10 نوامبر گفته که تاثیرات شرایط محیطی و مشکلات فزاینده اقتصادی سبب محدودیت کشت محصولات قانونی شده است. سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی و نهادهای مرتبط خواسته است که برای جلوگیری از افزایش تولیدات غیرقانونی خاشخاش در افغانستان تلاش‌ها برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را در اولویت قرار دهند. این اداره پیش از این در گزارش گفته بود که کشت کوکنار در افغانستان در سال 2025 میلادی نسبت به سال گذشته 20% کاهش یافته است. اما در اعلامیه جدید گفته است که با وجود این کاهش، بازگشت گسترده مهاجران افغان از کشورهای همسایه که فشار بر بازار کار را افزایش داده است، ترس از افزایش احتمالی کشت کوکنار را افزایش داده است. یک دهقان از ولسوالیاچین ولایت ننگرهار نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که با خشکسالی شدید مواجهند و درآمد حاصل از کشت گندم و جواری برای تامین هزینه آبرسانی با استفاده از پمپ‌های دیزلی کافی نیست.
لاچی کار دیر خراب دی. پیسی نشتا.
کار ما بسیار خراب است. پول نیست. حاصلات نیست. خشکسالی شدید است. مجبوریم دوباره به کشت کوکنار رو بیاوریم. کوکنار خوب است. مقدار سود از آن میگیریم. اما حاصلات گندم و جواری به اندازه کوکنار سودآور نیست.
سی پیدا کگی ورکی.
محمد علی باشنده و دهقان قلعه‌گاه ولایت فرا نیز میگوید که به دلیل مشکلات شدید اقتصادی مجبورند دوباره به کشت خشخاش رو بیاورند. او به رادیو آزادی گفت
که مدت 3 سال میشه که ما دهقانان ولسوالی قلعه‌گاه ولایت فرا با خشکسالی گرفتار هستیم. زمین ها ترک خورده، حاصل از بین رفته و زندگی مردم به خاک نشسته. ما مردم از روی زراعت نان میخوریم، اما وقتی آب نباشه و زمین خشک باشه چی کنیم؟ اگر همین وضعیت دوام پیدا کنه ما ناچار میشویم کوکنار بکاریم تا شکم زن و بچه خود را سیر کنیم.
این دهقانان از حکومت و جامعه جهانی برای کشت جایگزین کمک میخواهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اعلامیه جدید UNODC پاسخ نداد، اما حمدالله فطرت معاون سخنگوی او روز جمعه 6 نوامبر در پیام صوتی آخرین گزارش سازمان ملل متحد در مورد افزایش تولید تریاک در افغانستان را رد کرده، گفته که سطح تولید قاچاق و کشت مواد مخدر در این کشور نزدیک به صفر رسیده است. پیش از این دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفته بود که کاهش کشت کوکنار در افغانستان باعث افزایش تولید و قاچاق تریاک شده و اکنون تجارت مواد مخدر مصنوعی با منبع درآمد جدید برای شبکه‌های جنایی سازمان یافته تبدیل شده است. این در حالی است که در حال حاضر افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با خشکسالی دوام دار مواجه است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان گفته است که با وجود این که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است، این اداره به صورت رسمی در 3 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در برازیل دعوت نشده است. 3 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در 10 نوامبر در برازیل آغاز شد و تا تاریخ 21 ماه جاری ادامه خواهد داشت. نمایندگان بیش از 190 کشور جهان در این نشست جهانی اقلیمی شرکت دارند و در مورد توسعه انرژی قابل تجدید در جهان و کمک به کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی بحث میکنند. سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان در میان 10 کشور آسیب پذیر است که با خشکسالی های شدید، سیلاب ها، بارندگی های نامنظم روبرو است.
رادیو آزادی.
شماری از قربانیان زلزله در شمال و شرق افغانستان میگویند که با سرد شدن هوا و نبود سرپناه مناسب و امکانات مناسب صحی زندگی آنها با مشکلات جدی مواجه شده و خود و کودکان خردسال آنها که برخی زخمی هم هستند در شرایط نامناسب به سر میبرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از زلزله زدگان شمال و شرق افغانستان میگویند که خانه هایشان تخریب شده و به دلیل نبود سرپناه مناسب خودشان و برخی از اعضای خانواده آنان که زخمی هستند در وضعیت بد قرار دارند. ناهید مادر 6 کودک و زلزله زده در ولایت سمنگان به تاریخ 11 نوامبر به رادیو زودی گفت:
خانواده خودم ننویم سرشان زیر خانه مانده بود، تفلکش خودش 5 روز در شفاخانه بستر بودند. حالا فعلا 2 روز میشه اینا را آوردن خانه. حالی هم دکتر هم میگن مثلا سر اعصابش تاثیر کرده. اولادای خودم هم رو روانش خوب نیست، خودم هم رو روانم خوب نیست. ما ایت کدام دکتر روانی در سمنگان نداریم.
ناهید افزود که خود و فرزندانش به دلیل لرزه‌های زلزله دچار مشکلات روحی و روانی شده و هر از گاهی دچار ترس شدید می‌شوند. شیرخان ساکن تنگی تاشقرغان ولایت سمنگان و زلزله زده نیز وضعیت مشابه را بیان کرد و گفت که به کمک نیاز دارند.
زلزله سوا سواد من کار و نریاد. من گشتیر بد وضعیت کیو.
وقتی زلزله شد خانه من فرو ریخت. اکنون در وضعیت بسیار بد هستیم. کمک ها کافی نبود. خیمه آوردند و ما در همین خیمه ها زندگی میکنیم. حالا زمستان است و هوا سرد است. پول دوای فرزندان خود را نداریم. خواست ما این است که به ما کمک شود و سرپناه بسازند.
در سوم نوامبر در شمال افغانستان به ویژه در ولایت های بلخ و سمنگان زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر رخ داد که در آن 27 نفر کشته، بیش از 900 نفر زخمی و بیشتر از 1300 خانه تخریب شد. اما این تنها زلزله زدگان بلخ و سمنگان نیستند که میگویند در وضعیت نامناسب قرار دارند، بلکه زلزله زدگان ولایت کنر نیز میگویند که هنوز هم در خیمه ها به سر میبرند و کودکانشان به دلیل سردی هوا بیمار شدند. حدود دو ماه پیش در 31 آگست در شرق افغانستان به ویژه در ولایت کنر زلزله رخ داد که بیش از 2200 نفر در نتیجه آن جان باختند، نزدیک به 4000 نفر زخمی و حدود 7000 خانه تخریب شد. حسن جان ساکن قریه اورک ولسوالی دیوگل ولایت کنر که در زلزله 7 از خانواده اش کشته و خودش و چندین نواسه اش به شدت زخمی شدند، در مورد مشکلاتشان به رادیو آزادی گفت:
گاهگاهی لرزه های کم و زیاد رخ می دهد. هوا سرد است. آب وارد خیمه ها می شود. خانه ها خراب است و ما مجبوریم در خیمه زندگی کنیم. همه کودکان دچار سرماخوردگی و مشکلات تنفسی هستند. با این خاطر با لباس گرم و ساخت خانه ها نیاز مبرم داریم.
دیر زیاد آسیل رو.
حکومت طالبان بارها از ارائه کمک به زلزله زدگان سخن گفته است، اما شماری از زلزله زدگان میگویند که این کمک ها کافی نیست. برخی از رضاکاران و کمک رسانان محلی نیز با تایید مشکلات زلزله زدگان خواستند که هر چه زودتر به آسیب دیدگان از زلزله به ویژه در ساخت خانه ها کمک شود.
بیشتر از خبر
شماری از دختران و زنان افغان در ولایت هرات میگویند که اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در آن ولایت آنها را مجبور به پوشیدن چادری کرده. همه مقام های طالبان اجباری شدن چادری را در هرات رد کرده. میگویند که نه تنها در این ولایت بلکه در سراسر افغانستان زنان باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. بیشتر در این گزارش.
به این شرایط سال 2000 چند چادر بغره پوشیدن از مرگم بدتره.
زن 45 ساله از باشندگان ولایت هرات میگوید از حدود یک هفته به ویژه دو روز اخیر زنان و دختران در این ولایت مجبور به پوشیدن چادری شدند. این زن که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
خود من امروز صبح رفتم یک چادر بغره به 1200 افغانی خریدم، چون سرمرز ایران و طرف ایران میرم سر هر چوک پایینا که امر به معروف یا با طالبا استاد باشم چه بغره ندیشته بشی تا میکنه سر متروونه را میتراشه به شفاخونه بدون بغره نمیگذاره، به ریاست نمیگذاره. دکاندارا فروشگاه گفته که هیچ خانم میر بدون بغره با چادر بغره نمانه، مکتب خانم ها بدون چادر بغره نباید بیای، شاگردا نباید بیای.
دختر دیگری از این ولایت که او نیز نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت این تصمیم طالبان آنان را با مشکلات زیادی روبرو کرده.
و این مدت چند روز که میشه اینا زیاد می فشار میارن سر زنا که باید شما بغره بکشین. حتی امی بازار هرات که هست که امی مردم برای خرید میرن، اونجا که وقتی که میرن استاد هستن و هر زنی که با حجاب باشه او را میگن که تو باید بری حتما امیال چادر بخری و بکشی.
زن 53 ساله از باشندگان هرات نیز ادعا میکند که پس از تصمیم طالبان مبنی بر اجباری شدن پوشیدن برقه، نه تنها در سطح ولایت بلکه حتی در شفاخانه ها و ادارات دولتی به زنانی که چادری ندارند اجازه ورود داده نمی شود. او می گوید خودش و شماری از زنان دیگر به دلیل نداشتن چادری هدف رفتارهای خشونت آمیز لفظی و فیزیکی ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان قرار گرفتند.
شش روزه مقدر میشه که زیاد
قویدات بی اندازه سر مردم آوردن. دانش شفاخانه ساده هم نه کسر میمانند که داخل شه بدون بقره و نمیگذارن که کسی بیرون شه. حتی خود پرسونل شفاخانه به می مشکل دوچاره که ساعتها یا داخل شفاخانه مانده بودن که میگفتن با فامیلا خود زنگ بزنین که به شما بقره بیارن، شما بقره بپوشین بعدن بیرون شوین.
مقام های طالبان در هرات و سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد این شکایت ها و ادعاها پاسخ ندادند. سیف الاسلام خیبر اما روز یکشنبه 9 نوامبر در پیام صوتی به رسانه ها مسئله اجباری شدن پوشیدن چادری را رد کرده، گفته که نه تنها در هرات بلکه در سراسر افغانستان زنان و دختران مکلف به رعایت حجاب اسلامی هستند. سازمان دکتران بدون سرحد نیز روز یکشنبه 9 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشت که از تاریخ 5 نوامبر محدودیت های محلی در ولایت هرات وضع شده که بر اساس آن بیماران زن، همراهان و کارمندان صحی زن مکلفند برای ورود به مراکز درمانی از جمله شفاخانه حوزوی هرات چادری بپوشند. این سازمان به نقل از سارا شاتو یکی از مدیرانش نوشته است که این محدودیت ها زندگی زنان را بیش از پیش دشوار ساخته و دسترسی آنان به خدمات صحی را محدود کرده است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با سرد شدن هوا و نزدیک شدن فصل زمستان در افغانستان، شماری از باشندگان شهر کابل از بلند رفتن نرخ مواد سوخت به ویژه چوب و زغال شکایت دارند. شماری از چوب فروشان در شهر کابل نیز این مشکل را تایید می کنند. بیشتر در این گزارش.
مصور باشنده نای هشتم شهر کابل که دکان پرزفروشی دارد و سرپرست یک خانواده 8 نفر است، میگوید به دلیل ناتوانی مالی تاکنون برای زمستان آمادگی نگرفته است. او روز دوشنبه 19 اقرب به رادیو آزادی گفت که امسال کارش رونق ندارد و از سوی دیگر نرخ مواد سوخت نیز بلند است.
کاروبار بسیار خراب است، روزگار مردم بسیار خراب است. اصلا خودم سوال تا دیگر بسیارم کار نمی کنم. این دسته نان ببرم ترکاری ببرم چوبه و یه چوب هم تا بار نگرفته میشه. هوای اقصمستان هم هوای سرد است، یه خرور چوب از 13 است ولی چهار مشکلات زیاده.
محبوبه زن دارای معلولیت و سرپرست خانواده 3 نفره در ولسوالی بگرامی کابل نیز شکایت مشابه دارد و میگوید به دلیل نداشتن درآمد امسال توان تهیه چوب و زغال برای زمستان را نخواهد داشت.
امسال چوب بلو در خروار 12000 شده، چون ما آدم غریب هستیم، توان ما نمیج است. زغال و عزل قیاس بلند رفته، توان خریدن نداریم، توجه دولت ما نداره که کل روز به روز بلند شده میره. من خودم شخصا یک میوب هستم، کار کردن نمیتونم، پیسه دار خونه میره میخرب، غریب پایمال میشه. هنوز در زمستان است، ما عقرب است هنوز که چون زمستان به جای مانده که رقم مواد سوختی بلند است.
باشنده های کابل میگویند که به دلیل نبود برق دوامدار و وسایل گرم کننده ثابت مجبور به خرید چوب و یا زغال سنگ میشوند، اما هزینه بالای این مواد فراتر از ظرفیت مالی آنها است. قاری واسعی الله رئیس نشرات شاروالی کابل تحت اداره طالبان از ارائه پاسخ به پرسش های رادیو آزادی درباره چگونگی کنترل نرخ چوب در شهر کابل خودداری کرد. برخی از فروشنده های چوب و زغال تایید می کنند که بهای چوب بلوط و ارچه و زغال سنگ در 2 سال اخیر افزایش یافته است. اجمل یکی از چوب فروشان شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
فعلا یخروار چوب به بازار به 11000 افغانی فروش میشه، چوب بزدار بلوط و چوب بپوز به خروار 12000 12300 افغانی به فروش میرسه. اگر چوب کنه رهین امارات اسلامی اگر امیر اعلا بکنه، ان شاء الله تعالی چوب احتمال داره که پس ده 8000 8500 برسه. مردم با وقت توان خرید ندارن، فعلا مردم بسیار بیچاره و غریب و کار نیست.
صدای فروشات ما 100% تاثیرات خود انداخته،
در 3 روز تو روز بعضی کسایی هست که دسلاف نمیکنن، نقدن یک سرچوب نمیفروشن، این همه کلش خسارات است.
او افزود که بهای زغال سنگ نیز به دلیل مسدود بودن مسیر سالنگ ها که از راه کوتل شبر وارد کابل می شود، به دلیل طولانی بودن راه و بلند بودن کرایه موتر، 1 تن بین 12 تا 13 هزار افغانی به فروش می رسد. برخی از باشنده های کابل به رادیو آزادی گفتند که 1 ماه قبل یک خروار چوب بلوط را بین 10 تا 10500 افغانی خریداری کردند. هرچند در دوره جمهوریت و سالهای نخست حاکمیت طالبان بهای یک خروار چوب بلوط و ارچه بین 7 تا 8000 افغانی به فروش می رسید، اما سال گذشته به دلیل آنچه ممانعت واردات چوب از ولایت های جنوبی و شرقی افغانستان از حکومت طالبان خوانده شد، بهای خروار چوب تا 14000 افغانی افزایش یافت. با این حال بیشتر خانواده های فقیر و نادار که توان خرید چوب و زغال سنگ را ندارند، مجبور می شوند خانه هایشان را با ساختاندن اشیای دودزا مانند رابر، پلاستیک، تایر و لباس های کهنه گرم کنند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP با تازگی گفته است که بیش از 80% مردم افغانستان هنوز به برق قابل اعتماد دسترسی ندارند و این کمبود صحت، مسئولیت و محیط زیست را تهدید می کند. این نهاد روز یک شنبه 9 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشته که بسیاری از خانواده ها برای رفع نیازهای روزمره خود به هیزم متکیان که استفاده گسترده از آن و تخریب محیط زیست دامن می زند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگارترمان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرس مضمون کیمیایی تان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 15 در فصل 9 کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت استفاده کرده به یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. عزیزایم، قسمی که هر روز ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. آیا شاگرده عزیز یادتان است که در درس گذشته بالای چی صحبت کرده بودیم؟ خب عزیزایم، در درس گذشته ما بالای کلسیم صحبت کرده بودیم که کلسیم چیست؟ در کل شاگرده عزیز، کلسیم یک عنصر فلزی است که در گروه دوم جدول تناوبی قرار دارد. این عنصر یک فلز نسبتا نرم و سپید نقره ای است که براحتی در تعاملات کیمیایی با اکسیژن و آب چی میکنه شاگرده عزیز شرکت میکنه. کلسیم در طبیعت به صورت ترکیب های مختلف پیدا میشه و به ویژه در سنگ ها و مواد مدنی مانند کلسیت و گچ. کلسیم شاگرده عزیز یک فلز فعال است که در تعاملات کیمیایی با آب و هوا براحتی چی میکنه؟ تعامل میکنه. وقتی کلسیم با آب تعامل میکنه، هیدروژن را آزاد میکنه و هیدروکساید کلسیم را تشکیل میده. عزیزایم، کلسیم که از همچنان در ساختارهای طبیعی مانند سنگ‌ها، صخره‌ها و رسوبات معدنی نقش بسیار مهمی نداره. در ترکیب‌های کیمیایی خود معمولاً به صورت آیون‌های کلسیم وجود داره. آیون مثبت چند، مثبت دو، که نقش مهمی را در عملیه‌های بیولوژیکی مانند انقباض عضلات، انتقال عصبی و لخته شدن خون چی میکنه شاگرده عزیز؟ ایفا میکنه. خب عزیزایم، با امید که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، حالا میایم شاگرده عزیز بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرده عزیز ما بالای فلزات انتقالی صحبت میکنیم. آی شاگرده عزیز، شما درباره فلزات انتقالی معلومات دارین؟ که فلزات انتقالی چیست شاگرده عزیز؟ خب عزیزم، قسمی که ما در درس گذشته بالای فلزات صحبت کرده بودیم، امروز بالای فلزات انتقالی صحبت میکنیم. فلزات انتقالی گروهی از فلزات است که در جدول تناوبی در بلاک های شاگرده عزیز دی قرار داره و این فلزات در دوره های 3 تا 12 جدول تناوبی واقع شده است. شامل عناصر مانند آهن، مس، طلا، نقره، کروم و بسیاری دیگر می باشد. در کل شاگرده عزیز، اینها که اصلا خصوصیات الکترونی داره، یعنی چی؟ فلزات انتقالی که از دارای الکترون های کیمیایی در لایه های چیشان است؟ در لایه های دی، که امکان واکنش های کیمیایی متنوعی را فراهم میکنه. این ویژگی باعث از این میشه که فلزات انتقالی خواص کیمیایی و فیزیکی خاص را داشته باشند. فلزات انتقالی معمولاً شاگرد عزیز قادر است در تعاملات کیمیایی در حالت‌های اکسایش مختلف ظاهر شود. به عنوان مثال شاگرد عزیز مس میتونه در حالت‌های مثبت 1 و مثبت 2 حضور داشته باشد و آهن در حالت‌های مثبت 2 و مثبت 3. در بسیاری از فلزات انتقالی رنگ‌های چی وجود دارد شاگرد عزیز؟ مختلف. مثلا شاگرد عزیز، مس به رنگ قرمز یا نقره‌ای پیدا میشه. آیا شاگرد عزیز تا آلای شما مس را دیدین؟ بیشتر از وسایل کشاورزی عزیز ما معمولا در خانه ها استفاده میکنیم. از چی ساخته میشه؟ از مس. و یا هم شاگردان عزیز لاین های برق را که میبینین از چی ساخته شده؟ از مس. که چیزهایی از شاگردان عزیز که شما معمولا دیدین، اینها که هستن شاگردان عزیز ناشی از انتقالات الکترونی در لایه های دی است. این فلزات معمولا نورسان های خوبی برای چی از شاگردان عزیز؟ گرما و الکتریسیتی هستن. همچنان شاگرد عزیز فلزات انتقالی به دلیل توانایی در تغییر وضعیت اکسایش خود در بسیاری از تعاملات کیمیایی به عنوان کاتالیزورهای مؤثر عمل میکنند. برای مثال شاگرد عزیز مثلا پلاتین و پلادیم را در نظر میگیریم که آنها چی از شاگرد عزیز به حیث یک کاتالیز چی میکنند؟ عمل میکنند. همچنان عزیزایم فلزات انتقالی معمولا خواص فیزیکی خاصی دارند. آنها معمولا دارای نقطه ذوب و جوش بالا هستند شاگرد عزیز که گرمای خوب و استحکام چی از شاگرد عزیز در آنها بالا است. این ویژگی ها به دلیل ساختار بلوری منظم و کثافت بالای الکترون های دیش از شاگرد عزیز. فلزات انتقالی به دلیل این ویژگی ها در صنایع مختلف از جمله صنایع کیمیایی الکترونیک تولید کاتالیز ها، صنایع هوافیماها و چی از شاگرد عزیز بسیار دیگری از چیزها کاربرد دارم. در کل شاگرد عزیز ما میگیم که خب عزیزای با امیده که فلزات انتقالی را یاد گرفته باشین. حالی میگیم شاگرد عزیز بالای آهن. خب شاگرد عزیز آهن که از با سمبول Fe نشان داده میشه که یکی از فلزات مهم و قابل توجه بوده شاگرد عزیز که ویژگی ها و خواص بسیار خاصی را در کیمیا دارن. کیمیاگران به آهن نه تنها به عنوان یک فلز بلکه به عنوان عنصر با خصوصیات معنوی و جادویی میگیرن. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ به خاطر که در کیمیاگری شاگرد عزیز آهن معمولا به عنوان قدرت و جنگ در نظر گرفته میشه. این فلز بخصوصا با جنگ نیروهای تهاجمی و تغییرات مرتبط بوده همچنان آهن. خب عزیزایم حالا میایم بالای این که آهن چیست؟ آهن یکی از فلزات مهم و پرکاربرد در صنعت و زندگی روزمره است. این عنصر شاگرد عزیز با نماد کیمیایی Fe و عدد اتمی 26 در جدول تناوبی قرار دارد. آهن که از شاگرد عزیز در دسته فلزات واسطه قرار میگیرد و یکی از مهمترین عناصر سازنده چی از شاگرد عزیز؟ کره زمین. خب شاگرد عزیز شما معمولا آهن را میبینید دروازه هایی که در خانه ها هستند و یا هم بیشتر از وسایل از چی ساخته شده؟ از آهن. شاگرد عزیز شما حتما درباره آهن معلومات دارین که آهن چی است و چه کاربردهایی دارد. آهن به طور طبیعی در پوسته زمین وجود دارد و عمدتا در سنگ های معدنی همچون هماتیت، مگنتیت یافت میشه. این فلز که شاگرد عزیز به دلیل خواص ویژه‌ای که دارن مانند استحکام بالا، قابلیت انعطاف‌پذیری و قابلیت ترکیب با دیگر عناصر به طور گسترده در صنایع مختلف مانند ساخت فولاد، ساختمانسازی و تولید ابزارها و ماشین‌آلات چی میشه شاگرد عزیز استفاده میشه. در کل شاگرد عزیز در صنایع سنگین که از چی استفاده میشه؟ از آهن برای ساختن آنها. آهن خالص که از شاگرد عزیز نرم و شکننده است و معمولا برای بهبود و ویژگی های میخانیکی آن با کربن و دیگر عناصر ترکیب میشه و فولاد را تولید میکنه. فولاد نسبت به آهن خالص استحکام بالاتری داره و در صنایع مختلف کاربرد فراوانی داره. آهن همچنان شاگرد عزیز در حرارت اتاق به صورت مایع یا جامد در دسترس نیست، بلکه به خاطر تولید آن از عملیه های مانند کره بلند و روش های احیای سنگ معدن، معدن آهن از آنها چی میشه شاگرد عزیز استفاده میشم. در کل که از شاگرد عزیز آهن که از نسبت به تمام فلزات انتقالی مورد استعمال بسیار زیاد داره و بعد از آلومینیوم که از فراوان ترین عنصر چی از شاگرد عزیز زمین که 4.7% زمین را تشکیل میده. سنگ های معدنی آنها مثل قبلا هم گفتیم هماتیت و چی از شاگرد عزیز مگنتیت و پریت از شاگرد عزیز. سنگ پریت آهن را به نام طلا همچنان یاد میکنه. طلای چی شاگرد عزیز؟ طلای دیوانه. به خاطر چی؟ به خاطر که از لحاظ جلا و رنگ با چی مشابهت داره؟ با طلا مشابهت داره. خب عزیزایم شما میبینین که چی از شاگرد عزیز آهن که از زمانی که شاگرده عزیز ما میبینیم کلسیم اکساید را که اینها زمانی که مثلا میبینیم که هماتیت و مگنیتیت که از در کره های بلند همراه سنگ آهن و زغال سنگ چیکنه شاگرده عزیز در هوای آزاد ارجاع شود، در نتیجه چی را به دست میاریم و از آنها کلسیم اکساید را از سنگ آهن به دست میاریم و همچنان چی شاگرده عزیز کربن دای اکساید در کل که از شاگرده عزیز مخلوط مرکبات مختلف در درجه های بلند کره ذوب میشه، همه به شکل مذابه به وجود میاد. چون چی شاگرده عزیز؟ چون نسبت به آهن چی از شاگرده عزیز؟ سبک است و همی دلال شاگرده عزیز بالاتر از مذابه آهن آنها قرار دارم. ارجای آهن توسط کربن مونوکساید که از شاگرده عزیز توسط ازی میشه که زمانی که آهن با کربن مونوکساید چی میشه؟ تعامل میکنه، او را ارجاع میکنه. در نتیجه شاگرده عزیز ما چی را به دست میاریم؟ زمانی که آهن اکساید که است که همراه کربن اکساید تعامل کنه، در نتیجه ما آهن را به دست میاریم و چی؟ کربن دی‌اکساید را. عزیزایم ای بود معلومات در باره آهن. حال میایم بالای چی شاگرده عزیز؟ بالای مس. که مس چیست؟ آیا شاگرده عزیز در باره مس معلومات دارین؟ مس یک فلز نرم، قرمز، مایل به چی است؟ نارنجی، که از جمله فلزات انتقال دهنده خوب گرما و برق است. این عنصر کیمیایی با نماد CU و عدد اتمی 26 در جدول تناوبی قرار دارد. مس به طور طبیعی در طبیعت به صورت عنصر آزاد یا در ترکیب با دیگر عناصر فلزات یافت می شود. از قدیم الایام به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود مانند هدایت بالا و مقاومت درباره خوردگی در صنعت چی می شود شاگرده عزیز؟ زیاد استفاده می شود. خب شاگرده عزیز، ویژگی های مس که از هدایت الکترونیکی و حرارتی بسیار خوبه داره. همچنان شاگرده عزیز خاصیت ضد باکتریا داره و سختی و انعطاف پذیری داره که این چیز شاگرده عزیز ویژگی های مس را خاص کرده. در کل شاگرده عزیز ما می توانیم از مس در صنعت برق، در صنعت ساخت و ساز و همچنان در الیاژ ها و صنعت الکترونیک از آنها چی کنیم؟ استفاده کنیم. معمولاً شاگرده عزیز در ساخت سیم و برق، سیم های برق شما میبینید در تمامشون از مس استفاده شده. همچنان شاگرده عزیز در تولید قطعات الکترونیکی، مدارهای چاپی و ابزارهای صنعتی از آنها چی میشه؟ استفاده میشه. خب شاگرده عزیز، مس که از معمولاً فعالیت کیمیایی کمتر داره و بالای بعضی از صخره ها به شکل آزاد موجود می باشه، اما بخش زیاد مس کره زمین به شکل سلفایت ها موجود است که سنگ معدنی آن را به نام چی؟ چالکوپریت چی میکنه؟ یاد میکنه. شاگرده عزیز، که ما میتوانیم اینها را به روش ریکشویی از چی کنیم؟ از سنگ های دیگه جدا کنیم. قسمی که شاگرده عزیز سنگ معدن دارنده مس را خرد می سازه و با پودر تبدیل می کنه، سپس آن چی می کنه شاگرده عزیز؟ در مایعات شناور می کنه تا مس از سنگ معدنی آنها جدا شود. در این مخلوط که از شاگرده عزیز کمی روغن در نیز علاوه می کنه و سپس هوا را از داخل مخلوط عبور می ده، سنگ معدنی که از شاگرده عزیز به شکل شناور در قسمت بالای خاک و سنگ های سنگین که از در قسمت چی؟ در قسمت تحتانی ظرف قرار می گیره. سنگ های معدنی شاگرده عزیز با هوا و روغن از طرق های بالایی آنها خارج میشه که در این محل چی میشه؟ در نتیجه سنگ ها نسبتا خالص میشه و در نتیجه ما میتونیم آنها را به دست بیاریم. خب عزیزایم، با امیدی که مس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، حال شاگرده عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت سوال داریم که فلزات انتقالی چیز تشریح کنین. قسمی که شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که فلزات انتقالی که از شاگرده عزیز فلزات هست که در عناصر جدول دوره سویه های فرعی دی و اف آنها توسط الکترون ها در حالت پر شدن است. 68 عنصر در بین گروه 2 و 3 اصلی قرار دارد که 40 عنصر که در داخل جدول است اوربیتال های سویه فرعی دی و از 28 عنصر که در قسمت پایین جدول قرار داره اوربیتال های سویه فرعی اف آنها توسط الکترون ها در حال پر شدن قرار داره. خب عزیزایم، حالا میاییم بالای اف کارخانگی. در کارخانگی یک سوال داریم، سوال تانیه هست که آهن چیست؟ تشریح کنین. خب عزیزایم، در درس بعدی بالای غیر فلزات صحبت میکنیم. با امیدی که درس امروز را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرسه مسمونی کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 15 در فصل 10 کیمیای 12. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارین. بس بیاین شاگردای عزیز از این فرصت استفاده کرده با آموزش و یادگیری در شاگردای عزیز ادامه بدین. خب عزیزان، در اول میایم بالای درس گذشته. آی شاگردای عزیز، در درس گذشته کدام مشکل دارین؟ در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای تیزابهای عضوی صحبت کرده بودیم که تیزابهای عضوی چی بود شاگرد عزیز؟ تیزابهای عضوی شاگرد عزیز به ترکیبات کیمیاوی گفته می شد که دارای گروپ چی بود؟ کاربوکسل. این گروپ کاربوکسل شاگرد عزیز به تیزابهای عضوی خاصیت چی را می داد؟ خاصیت اسیدی را. تیزابهای عضوی معمولا در طبیعت چی بیشه؟ پیدا می شه. و یکی از ویژگی های تیزاب های عضوی چی باشه شاگرد عزیز؟ گروپ کاربوکسل. معمولا بیشتر تیزاب های عضوی در آب حل بود و به ویژه آنهایی که دارای زنجیر های کوتاه کربنی بود. و همچنان شاگرد عزیز، تیزاب های عضوی معمولا نقطه ذوب و جوش چی داشت؟ بالاتر نسبت به هیدروکربن ها و دیگر ترکیبات کیمیاوی. خب عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس جدید ما. که درس جدید ما چی است شاگرد عزیز؟ در درس امروزی ما بالای امین ها صحبت میکنیم که از صفحه 181 الی 193 کتاب شما را در بر میگیرم. خب عزیزان، آیا میفهمین که امین ها چی است شاگرد عزیز؟ امین ها ترکیبات کیمیاوی است که در آنها یک یا چند گروپ امین یا مشتقات آنها چی از شاگرد عزیز با یک اتم کربن وصل است. این ترکیبات که از شاگرد عزیز در کل از نظر کیمیاوی مشابه امونیاک هستند، اما به جای اتم های هیدروژن گروپ های الکایل یا هم ارایل که از شاگرد عزیز به اتم نیتروژن چی است وصل شده است. در کل شاگرده عزیز، امین ها را به طور کلی بر اساس تعداد گروپ های الکایل ما میتونیم به تقسیم بندی کنیم. به چی؟ به اتم نیتروژن. مثلا امین های اولیه، امین های ثانوی و امین های چی از شاگرده عزیز؟ حلقوی و ثلاثی از شاگرده عزیز. آیا شاگرده عزیز شما در این باره معلومات داشتین؟ حال شاگرده عزیز، در این باره تمام معلومات را پیدا میکنیم. در کل شاگرده عزیز، نیتروژن ای گروپ که از در حالت SP3 هایبرید را داره است که با یک یا چند اتم کربن در ارتباط است. در صورتی که شاگرده عزیز با چندین موضع عضوی رابطه داشته باشند، نوعیت امین ها را چی میکنه؟ تعیین میکنه و به نام امین های اولی، دومی و چی یاد میشه؟ و سیومی. امین های اولی عبارت از امین های است که نیتروژن امونیا با یک اتم کربن هیدروکربن ها چی باشه شاگرد عزیز؟ وصل باشه. در کل شاگرد عزیز، ما چی میگیم؟ در این نوع امین ها اتم نیتروژن به یک گروپ است چی است شاگرد عزیز؟ به یک گروپ از هیدروکربن ها وصل است. و همچنان به عنوان مثال، مثلا میتایل امینه میبینیم یا هم ایتایل امینه میبینیم شاگرد عزیز، که در اینها که هستن شاگرد عزیز یک گروپی هست چی هست شاگرد عزیز؟ یک نیتروژن امونیا با یک اتم هیدروکربن چی هست شاگرد عزیز؟ وصل است. مثلا پرایمری امینه میبینیم شاگرد عزیز، یک دانه چی هست شاگرد عزیز؟ معاوضه داره. پس در این صورت ما میگیم که پرایمری امین است. همچنان شاگرد عزیز، در امین های دو میبینین، در این و امین ها اتم نیتروژن با دو گروپ از هیدروکربن ها چی هست شاگرد عزیز؟ ارتباط داره. میبینین سکندری امین شاگرد عزیز دو دانه معاوضه داره. و امین های سیومی امین های از شاگرد عزیز که اتم نیتروژن امونیا با سه گروپ هیدروکربن ها چی باشه؟ وصل باشه. میبینین شاگرد عزیز، هر سه معاوضه آن که از شاگرد عزیز یا نیتروژن مختلف است. پس در این صورت ما میگیم ترشری
امین یا هم شاگرد عزیز امین سومی. شاگرد عزیز امین ها میتوانه با بقیه های الکایل و یا هم ارائل باشه، که مثال انواع امین ها چی هست شاگرد عزیز؟ مثلا میتایل امین است، دای میتایل امین است و یا هم ترای میتایل امین است، که این ها را شاگرد عزیز ما در نظر میگیریم. در کل شاگرد عزیز رادیکال های عضوی که در ساختمان امین ها با اتم نیتروژن رابطه داره دارای ساختمانش چی هست شاگرد عزیز؟ چهار وجهی. و همچنان ما میفهمیم که زاویه چهار وجهی چی از شاگرد عزیز؟ 109.5. و امونیا چند از شاگرد عزیز؟ 107.3. مولکول های امین ها ساختمان چی داره؟ هندسی ها را مارند را داره. شاگرد عزیز اگر گروپ امین اتم های هیدروژن، اتم های کربن، زنجیره هیدروکربن های مشبوع یا غیر مشبوع را تعویض کرده باشه، این و امین ها را به نام امین های چی؟ الیفاتیک. و اگر به حلقه اروماتیک ارتباط داشته باشه به نام چی؟ امین های چی یاد میشه؟ اروماتیک یاد میشه. مثلا شاگرد عزیز میتایل امینه ببینین، ایتایل امینه ببینین، در اینجا چی از شاگرد عزیز؟ گروپ امین های اتم های هیدروژن، اتم های کربن، زنجیره هیدروکربن های مشبوع با چی وصل شده شاگرد عزیز؟ با الیفاتیک وصل شده، به همین خاطر به نام امین های الیفاتیک یاد میشه. و یا هم شاگرد عزیز ترایپینایل امینه ببینین شاگرد عزیز، در اینجا معاوضه هایش چی از شاگرد عزیز؟ حلقه های اروماتیک است. و یا هم دایپینایل امینه ببینین و یا هم فینایل امین یا انیلینه ببینین که در اینجا چی از شاگرد عزیز؟ معاوضه هایشان حلقه های ارومات است که به نام امین های چی یاد میشه؟ اروماتیک یاد میشه. خب عزیزان حال میایم بالای چی؟ بالای نامگذاری اینها، که نامگذاری اینها چی رقم صورت میگیرم شاگرد عزیز؟ در کل ما گفتیم که امین ها به اساس تعداد اتم های کربن و رابطه آنها به اتم نیتروژن به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 امین اولی، دومی و سومی. خب شاگرد عزیز در اینجا که از ما میتوانیم نوشته کنیم که چی هست شاگرد عزیز؟ در کل شاگرد عزیز امین ها بقیه های متوصل شده به نیتروژن با پسوند های وای ال در آغاز نام آنها چی میشه در نظر گرفته میشه؟ حرف اول نامشان از الفبای انگلیسی نوشته میشه و به تعقیب آن کلمه امین علاوه میشه. مثلا شاگرد عزیز دایل ایتایل پروپایل امینه در نظر میگیریم، که شاگرد عزیز ببینین جای چی هست شاگرد عزیز؟ بخاطر که در چی هست شاگرد عزیز؟ کربن دومی. اینها چی هست؟ معاوضه داره. و همچنان شاگرد عزیز ایتایل چی هست؟ معاوضش. و پروپایل چی هست شاگرد عزیز؟ زنجیره دراست. در این صورت ما میگیم دای ایتایل پروپایل چی؟ امین. خب شاگرد عزیز مثلا یک میتایل یک پنتایل امینه ببینید شاگرد عزیز، بخاطر که زنجیره ما چی است؟ پنتایل است. در کربن اولی میتایل وصل است و در کربن شاگرد عزیز در آخر چی میکنیم؟ نام امینه اضافه میکنیم. خب شاگرد عزیز امین های اولی را به دو طریقه در سیستم آیپک نامگذاری کرده میتونیم، که عبارت از الکایل امین یا و امینو الکان ها از شاگرد عزیز. ببینین شاگرد عزیز پینایل امینا و دو میتایل پروپایل چیه شاگرد عزیز؟ امین. شاگرد عزیز میایم بالای خواص فیزیکی امین ها. امین ها که از معمولا شاگرد عزیز در حرارت های پایین تر مایات یا گاز های بیرنگ هستند. امین ها با زنجیرهای کوتاه مانند میتایل امین و ایتانول امین چی از گاز هست. در حالت که امین ها با زنجیرهای بلندتر معمولا در حالت چی است؟ مایات. امین ها که از در آب حل میشه با ویژه امین های اولیه و ثانویه که میتونه رابط هیدروژنی با مولکول های آب را تشکیل کنه. امین ها معمولا بوی تند و بد داره که مشابه بوی ماهی فاسد است. ای بو به دلیل گروه های امین است که براحتی با مولکول های هوا واکنش میتن. در کل شاگرد عزیز امین ها به دلیل وجود رابط هیدروژنی در مقایسه با هیدروکربن ها معمولا نقطه جوش و ذوب چی داره؟ بالاتر. حال شاگرد عزیز میایم بالای خواص کیمیاوی امین ها. امین ها شاگرد عزیز به عنوان شاگرد عزیز معمولا میتونه پروتون ها را جذب کنه. به همین لحاظ شاگرد عزیز امین ها در تعاملات کیمیاوی شاگرد عزیز شرکت میکنه. و خاصیت شاگرد عزیز چی را بازی میکنه؟ به دلیل جفت الکترون های آزاد موجود بر روی اتم نیتروژن میتونه با پروتون ها چی کنه؟ ترکیب شوه. امین ها میتونه همچنان با اسید ها تعامل کنه و نمک های امونیم را تشکیل کنه.
همچنان شاگرد عزیز امین ها میتونه با هالایت ها تعامل کنه و ترکیبات امین های ثلاثیه یا نمک های امونیم را تولید کنه. در کل شاگرد عزیز امین ها که از ترکیبات مهم و کاربردی است که در بسیاری از صنایع و عملی های کیمیایی موجود است. این ترکیبات با ویژگی ها و توانایی ها تعاملات با اسیدها، هالایدها و الکلها و سایر مواد کیمیایی چی از شاگرد عزیز تعاملات انجام میدن و نقش بسیار مهمی را در تولید داروها، رنگها و بسیار از محصولات دیگر چی میکنه افاده. خب عزیزایم، حالا میایم به عنوان بعدی ما که میتایل امین است. میتایل امین یک ترکیب کیمیایی با فرمول CH3NH2 است شاگرد عزیز. این ماده یک امین اولیه است که در آن گروه میتایل به اتم هیدروژن وصل است. میتایل امین به صورت گاز بیرنگ و با بوی تند و مشابه بوی امونیاک وجود دارد. در کل شاگرد عزیز میتایل امین چی است؟ گاز بیرنگ است و همچنان در آب بسیار حل شدنی است. میتایل امین یک چیز شاگرده عزیز یک باز است که میتونه با اسیدها تعامل کنه و نمک های امونیم را بسازه و همچنان شاگرده عزیز میتایل امین که از در صنایع کیمیایی در تولید داروها و آفت کشها و مواد کیمیایی دیگر چیز مورد استفاده بسیار زیاد داره و همچنان شاگرده عزیز ما میتونیم بگیم که میتایل امین یک گاز سوزنده و تحریک کننده است. به حمله ها شاگرد عزیز باید با احتیاط و در شرایط خاص مناسب از آن چی شوه استفاده. خب عزیزان، حالا میایم بالای انیلین که انیلین چی است. انیلین یک ترکیب کیمیایی با فرمول C6H5NH2 است شاگرد عزیز که از ترکیب یک گروه از امین با یک حلقه بنزین تشکیل میشه. ببینید شاگرد عزیز C6H5 چی است؟ حلقه بنزین. NH2 چی است شاگرد عزیز؟ گروه امین. هر دویشون که یک جای شوه چی را میسازه؟ انیلین. انیلین یک موی بیرنگ یا زرد با بوی خاص است که براحتی در الکل و ایتر چی میشه؟ حل میشه. در کل شاگرده عزیز انیلین که از چی است؟ یک بسیار ضعیف هستن و میتونن با اسیدها تعامل انجام بده و نمکای چی را تشکیل بده شاگرده عزیز؟ امونیم را تشکیل بده. همچنان شاگرده عزیز به دلیل داشتن گروپ امین در ساختار خود انیلین میتونه در تعاملات های خود نیتراسیون و همچنان امیناسیون چیکنه شرکت کنه. انیلین به راحتی در تعاملات های آروماتیک شرکت میکنه با ویژه شاگرده عزیز در تولید رنگ ها و مواد کیمیایی دیگه. در کل شاگرده عزیز در صنعت رنگریزی از انیلین استفاده میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که انیلین ماده اولیه برای تولید رنگ ها از شاگرده عزیز. انیلین میتونه با پوست و چشم آسیب برسانه. به امیل ها شاگرده عزیز یک ماده زهری شناخته شده، باید شاگرده عزیز امنای انیلین احتیاط شوه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز یک سوال دارین. سوالتان ای است که امین ها چیست؟ قسمی که شاگرد عزیز ما قبلا هم گفتیم امین ها ترکیبات کیمیایی است که در آنها یک یا چند گروپ امین با مشتقات آن با یک اتم کربن چی از شاگرد عزیز وصل است. خب عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان نامگذاری امین ها را تشریح کنین. سوال دومتان خواص فیزیکی امین ها چیست تشریح کنین. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. در درس بعدی بالای پلیمرهای طبیعی صحبت میکنیم. با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست. هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست.
گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری دیدنی و یک نظر دیدنی و یک نظر صد چومنش کن به سلسله موی دوست حلقه دامی بلا حلقه دامی بلا گر برود جان ما در طلب وصل تو گر برود جان ما در طلب وصل تو حیف نباشد که تو حیف نباشد که تو